ချင်းအလုံးနဲ့မချင်းဘူးသဘေဘောအမေတို့ဘာဆက်စပ်တာလဲရာစအမောင်စမောင်းလာဘောဟောဖြစ်သောဆရာဘောဆက်တယ်ဘောأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله والصلاة على خاتم الأنبياءحبيب نفوسنا عبد القاسم محمد وآله المعصومين سيما مولانا الكهف الحسين وغياث المغتر المستكين بقية الله في العالمينارواحنا فدا و عجل الله فرجه و سهل الله ظهوره و رزقنا الله صحبته و نصرته و رضاه و رأفته و اللعن على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين فلا اقسم بمواقع النجومإنه لقسم لو تعلم ما عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبونقرآن شریف که سفره الهی است دنیا و آخرت بشر رو تعمل می کنه و پروردگار متعال بندگانش رو سر این سفره پذیرایی می کنه هم خودش رو برای پیروانشبه گونه معرفی می کند که انسان حرکت کند و از این شرف مکانت مرتبت باز نماند و در برخی از مسائل مهم خدای متعال برای هدایت بندگانش قسم خورده قسم پروردگار متعال ابعاد مختلفی دارد یکی از جهات قسم توجه دادن به اون چیزی است که خدا به اون قسم میخوره خدا به جان پیغمبرش قسم خورده نعم رو کرد انه فی سکرته این معلومش جان پیغمبر پیش خدا خیلی مهمه که خدا به جان پیغمبرش قسم خورده خداوند به خورشید قسم میخورد ما اهمیت خورشید رو مورد توجه قرار نمیدیم خورشید چه عظمتی داره چه اسراری داره چه برکاتی داره چه نظمی داره و چه نقشی داره وقتی خدا قسم میخوره بشر میفهمه که باید اینو بشناسه همین که ما میبینیم صبح طلوع میکنه شب غروب میکنه این نیست قضیه باید مطالعه کرد و فهمید رضا خدای متعال با این قسمها بشر رو به علم تشویق کرده به طبیعت شناسی به شناخت اجرام کیهانی به شناخت نطفه به شناخت گل و گیاه همه چیز اینا آیات خدا هستن، اما اگه اینا رو بشناسیم بیشتر میتونیم بهره ببریم. علاوه بر این اینا عوامل هدایت ما هستن. خدا اینا رو مال ما خلق کرده، سرمایه ما هستن. ما سرمایه های خودمون رو نشناختیم، باید بریم اینا رو بشناسیم. هیچ دینی به اندازه اسلام بشر رو به شناخت موجودات طبیعی و غیر طبیعی تشویق نکرده. یکی از رموز تشویق قسمه. وقتی خدا قسم میخوره باید اهمیت داد رفت و شناخت. نکته دیگری که در قسم الهی هست اینه که اون مطلبی رو که خدا میخواد بگه، اون مطلب خیلی مهم است. خدا 11 قسم در سوره مبارکه شمس یاد کرده، بعد یه نکته فرموده که اگر این مورد توجه قرار بگیره بشر سعادتش تامینه، و اگر توجه نکنه بدبخت دنیا و آخرت. قد افلح من زکاها. خدا برای هیچ مسئله اینقدر قسم نخورد. خدا در خدایی خودش یه بار، دو بار، سه بار، 10 بار قسم خود بخوره، 11 بار قسم بخوره، معلوم میشه مسئله خیلی مهمتر از اون چیزیست که ماها در موردش اهمیت میدیم. مسئله بود و نبوده، سرنوشت، شقاوت و سعادت ابد. قد افلح من زکاها. خدا با کلمه قد هم تأکید رو بیشتر میکنه، علاوه بر اینکه 11 بار قسم خورده بازم تأکید میکنه. قد افلح، میگه شما دنبال پیروزی نیستید، میگه نمیخواید به مقصد برسید، میگه آرزو ندارید، میگه به قله آرزوتون نمیخواید برسید، راهی جز اینکه خودتون رو کنترل کنید، خودتون رو بسازید، سعادت شما بیرون نیست، تو پول و مال و خونه و قصد و دریا و ویلا اینا نیست، در درون خودتونه. خودتون رو بیابید، خودتون رو بسازید، به خودتون بیایید، خودتون رو بل نکنید. قد افلح من زکاها. کسی که خودش رو تزکیه میکنه، زوائد زندگی رو میزنه، از فضولات پرهیز میکنه و رشد میده خودش رو، این به فلاح میرسه، به پیروزی میرسه. مقابلش هم اون خطر هم این قسم ها و این تأکید قد در مقابل هم هست. وقت خواب من دستا ها و زیان کرد اون کسی که با خودش دستیسی کرد. آدم حقیقت رو بپوشونه، خودش رو کشف نکنه، خودت کی هستی، چی هستی، تا حالا اصلا خودتو شناختی. بعضی از انسان ها نفهمیدن که اگر خودشون رو کشف نکنن و خودشون رو تربیت نکنن و رشد ندن، مسخ میشن، حیوان میشن و وضع بدی پیدا میکنن. میگن مرحوم آیت حق فقیه عارف آیت الله آسد جمال گلپایگانی علی الله مقامه به نجف که رفته بودن، چشم برزخیشون فعال شده بود، اشخاص رو به صورتهای واقعی خودشون میدیدن، موجودات عجیب غریب، حیوانات عجیب غریب در این کوچه و بازار به چشمشون میرسید. متوسل به امیرالمؤمنین شده بود، آقا نمیخوام ببینم، کرم کنید، آبروداری کنید. مرحوم آقای بهجت علی الله مقامه ذکر خلوتشون اینجور که میگن بیشتر یا الله و یا هادی بوده. اما اونی که پیش ما ها دیده بودیم میگفتن یا ستار، یا ستار، میدیدن واقعیت ها رو. چرا آدم باید آدم بشه، از فرشته قشنگ تر بشه، نقوش عرش در دل او نقش ببنده، عرش الرحمن بشه، مظهر جمال خدا و جلال خدا بشه؟ چرا کارش به یه جایی برسه که یحشر الناس علی وجوه تحسن و عنده القردت و الخنازیر. آدم یه صورت پیدا میکنه که میمون از او قشنگتره، خوک از او قشنگتره. بعد خواب این زیان نیست آدم که میتونه بهتر از فرشته بشه، سیمای امام زمان رو داشته باشه، خوی امام زمان بده، خوی امام زمان بده، یه درنده محشور بشه، یه حیوان محشور بشه. جا داره خدا رحمت قسم بخوره دیگه، آدم چرا حواسش به خودش نیست، چرا خودش رو اینجور رها میکنه؟ گاهی هم خدای متعال چون طرف رو دوست داره براش قسم میخوره، آدم به کسی که اعتنا نداره برای قسم نمیخوره، خدا ما رو دوست داره، آدم برای بچهش قسم میخوره که او باورش بیاره، خدا ما رو دوست داره برای ما قسم میخوره. و این لطائف را اگر کسی متوجه بشه اصلا حالش عوض میشه. اصلا این نقل میکنه که در بیابان عربی رو دیدم، او گفت از کجا میای؟ گفتم از شهر وحی میام. گفت از این وحی که در اون شهر رواج پیدا کرده یه سوقاتی هم برای ما اعلان کن، به ما بده. من این آیه رو خوندم، و فی السماء رزقکم و ما توعدون. رزق شما در آسمانه، شما تو زمین دست و پا میزنید، اینجا که روزیتون اینجا نیست که. و فی السماء رزقکم، در آسمان رو بسته، اینجا داره حمالی میکنه، خیلی هم جمع میکنه ولی روزی خودش نیست. چه آدمای خونه های ساختن ولی خودشون ساکن نشدن، چه آدم هایی امکانات فراهم کردن ولی قسمت خودشون نشد. روزی اونیست که با آدم میرسه، نه اونیست که آدم جمع میکنه. هر کسی روزی خاص خودشو خدا تو آسمان براش مقدر کرده. و فسماء رزق کن، بذار روتون بیشتر با آسمان باشه، اینقدر به زمین نچسبید، برید در آسمان رو باز کنید. دعا مفاتیح نجاح هست، با کلید دعا درهای بسته آسمان رو باز کنید. میگه تا من این آیه رو خوندم این عربه یک ابتهاجی، یک نشاطی پیدا کرد، گفت راحت شد، خیلی جون میکندم برای زندگی، ولی حالا که فهمیدم روزی جای دیگه است، از اونجا بیاد رفتن شطورش رو فروخت و رفت دنبال کارش. حالا چه کاری داشت نمیدانیم، ولی فهمید که این که آدم کار میکنه این طبق وظیفه است، روزی با کار در نمیاد، روزی در آسمان، باید راه آسمان رو پیدا کرد، روزی که در زمین نیست که. رفت، یک سال بعد اسمعی میگوید که من این عرب رو در حال طواف خانه خدا دیدم، ولی دیدم وضعش عوض شده، یه نورانیتی، یه جمال و جلالی خدا به این داده، خیلی فرق کرده، یه اون عرب بیابانی نیست. تا منو دید گفت منو میشناسی؟ گفتم بله. گفت یادت میاد که به من اون آیه رو خوندی؟ گفتم بله. گفت راحت هم کردی؟ من خیلی برای دنیا حرص میخوردم، این در اون در میزدم، فکرم راحت شد، با خیال راحت دارم بندگی خدا رو میکنم. تو بندگی چه غلامان، به شرط مزد نکن، که خواجه خود روش بنده پروری داره، کسی برای شما کار بکنه بهش مزد میدی، کسی برای خدای شما کار بکنه او موز نمیده، خدا هواتو داده برای او کار کن. چرا برای خودت کار میکنی که هیچی گیرت نمیاد؟ برای او کار کن، او روزی تو میده. و فی السماء رزقکم و ما توعدون. به من گفت که یه چیز جدیدم برام بگو. من دنباله ی آیه رو خوندم، و ضربت به سما، فضربت به سما انهو لحقون مثل ما انکم تنطقون. خدا قسم بخوره اینجا اول خبر میده به ما، اطلاع میده. گنجی که دنبالش میگردید که گنج راحتی و روزی و رسیدن به مقاصدتون هست، این تو زمین نیست، تو آسمانه. یه خورده برای اونجا کار کنید. این اطلاع خدا میده. دنبالش برای این که مطلب رو جا بندازه قسم میکنه و ورب به سما. پس به پروردگار آسمان قسم. انهو یعنی ان الرزق، انهو لحق مثل ما انکم تنطقون. این روزی برای شما حقه، خدا این رو حق قرار داده. این یه امر واقعیت، پندار نیست، خیال نیست، بعد یه همینجوری نیست. انهو لحق، این رزق شما حق است به عهده خدا. مثل ما انکم تنطقون. اینجا مطالب بسیار ظریف و لطیفی هست که انسان هرچه حرف میزنه مخزنش خالی نمیشه. خدا هرچه خرج کنه مخزنش خالی نمیشه. من عرف نفسه و فقط عرف ربه. آدم خودشو بشناسه، واقعا خدا رو میشناسه. این مخازن الهی چه وضعی دارد که اگر به همه عالمیان خدای متعال روزی میده، این همه هزینه میکنه، هیچ وقت هزینهش خالی نیست، همیشه پوره. یک نمونهش رو خدا به خود ما داده. ما این حرفایی که اینجا زدیم یعنی دیگه جارو کردیم تو ذهنمون، دیگه اینا نیست یا حرفای دیگه نیست. شما اینجا حرف میزنی، میری یه جای دیگه هم تعلیم میکنی، یه جای سومی هم حرفاتو برای افراد دیگری مورد هدایت قرار میدی، اما همیشه پیشت هست. این همه قرض میکنی تمام نمیشه. و برق به سما، انه لحق مثل ما انکم تنطقون. میگه تا این قسم الهی رو اسمعی میگه برای این عرب یاد کردن، گفت ای وای، کیه که حرف خدا را باور نمی کنی که خدا برای این که باور کنه براش قسم می کنه؟ این رو گفت و سیهه ای زد و افتاد جان به جان آفرین. یعنی تحمل نکردیم بی معرفتی بشر رو، بی توجهی بشر رو به گفته های خدا. یعنی شما وضعتون اینقدر بد شده که خدا باید برات قسم بخوره تا باور بکنی. ببین چه وضع بدی داریم که خدا برای ما قسم یاد میکنه. حالا در این مسئله معرفی قرآن، خدا با قسم مسئله رو مطرح کرده که ما باورمون بیاد. این هم مثل ما فس سماع رزق حکم هستا، ما خیال میکنیم روزی رو اینجا ما تحصیل میکنیم در حالی که ما کار میکنیم. ما این کارمون برای ما استعداد درست میکنه، زمینه درست میکنه. خدای متعال فیض خودش رو وقتی قابلیت داشت دریافت میکنه، و الا ظرف خودمون رو بستیم وقتی میاد چیزی تو ظرف ما قرار نمیگیره، از اطرافش میریزه و میره. یا با بی‌تقوایی ظرفمون رو سوراخ میکنیم، تو ظرف ما آب میاد ولی توش نمیمونه، تش سوراخ از بین میره. و در این آیه کریمه خدای متعال قسم میخوره، فلا اقسمو به مواقع نجوم. حالا این مواقع نجوم وجوه مختلفی که داره، در مقام تفسیر اون نیستیم. خدا به مواقع نجوم قسم خورده، انه لقرآن کریم. خدا با این قسم میگوید این قرآن، قرآن کریم است. فی کتاب مکنون، در مورد رزق فرمود و فسماء رزق کن، در مورد قرآن هم میگه و فی کتاب، فی کتاب مکنون، در این کتاب مستور که شما نمیبینید در اونجاست قرآن. این قرآنی که دم دست شماست، این نونی که سر سفره شماست، این مال اینجا نیست، مال جای دیگه است. فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. شما اگر خواستید به اون قرآن برسید باید مطهرون رو پیدا کنید، از اونا بگیرید. اون کتاب مکنون در قلب ایناست. شما به امام زمانتون وصل نشید، از قرآن چیزی گیر شما نمیاد. ابو حنیفه نبوغ داشته، بی نظیر بوده در مسئله قیاس و استحصا و ایجاد شبهه، آدم خیلی فوق‌العاده‌ای بوده، در عملم فوق‌العاده بوده. مرحوم آیت الله بهجت خیلی حساسیت داشت روی ابو حنیفه، امام صادق هم همین جور بود. امام صادق سلام الله علیه تو مجالس سعی میکرد که مشت ابو حنیفه رو باز کنه و مردم او رو بشناسن، و ابو حنیفه گفتن که شنیدیم که شما در شبانه روز 500 رکعت نماز میخونید. گفت نمیخوانم، ولی چون دیگران میگن، برای اینکه گفته دیگران دروغ در نیاد، از حالا شروع میکنم. و شروع کرد و خون آدمی بوده، نبوغ داشته، فوق العاده بوده و جز اعجوبه های زمان بوده، و به لحاظ همه نبوغش هم اون دو سالی که خدمت امام صادق علیه السلام شد، اومد برای خودش بساطی پهن کرد و بیچاره شد. این عرض می شود حضور مبارکتون که ببرد به سماع نهول قرآن کریم فی کتاب مکنون. این که قرآن فقط این عبارات و مفاهیم نیست، حضرت امام جعفر صادق و ابو حنیفه با قسم فرمودند تو یک حرف از قرآن رو نفهمیدی. قرآن به سواد نیست، قرآن به عربی بلد بودن نیست، قرآن به تفسیر خوندن نیست. قرآن یک حقیقته، قرآن یک خوراک جانه، خوراک روحه. باید در دل بسته نباشه تا از قرآن مایه بگیره، بلا قرآن رو تو ذهنمون جمع کردیم ما قرآنی نیستیم. دم من اون حائله مرگ که پیش میاد این قرآن رو از ما میگیره، مثل همه علومی که با آلزایمر از بین میره، اینم از بین میره. قرآن باید وجود آدم قرآن بشه، آدم سنخیتی با قرآن پیدا بکنه. لذا ابو حنیفه که شاگردی امام صادق رو کرده، خودش صاحب مکتب فقهیه، یکی از مکاتب اربعه اهل سنت، فقه حنفی هستش که این وهابی ها هم بیشتر حنفی هستن، و این ابو حنیفه با این سوادش، با این شاگردی امام صادق علیه السلام، حضرت قسم خوردن که یک حرف از قرآن گیرتون نیامده، یک حرفش را هم نفهمیدی. اینا برای ما درسه، پاک بشیم. شرط بهره‌گیری از قرآن پاکی ماست. ذالکل کتاب و لاریب فیه هدن للمتقین. و برای کسانی که اتصال به مطهرین پیدا کردن، درهایی از قرآن براشون باز شد که عجوبه است. یک نمونهش مرحوم ملا فتلی سلطان آبادی علالا مقامه الشریف که دیروز وعدش رو دادیم. من دو سه تا از کرامتهای ایشون رو از زبان مرحوم آیت حق آیت الله عظما آقای بهجتمون روحی فدا برای شما نقل میکنم. مرحوم میرزای شیرازی علالا مقامه، ضمن اینکه یک فقیه، یک مرجع تام جهان تشیع، یک شخصیت ممتاز متنفذ و مقتدر هست، یک کسیه که پنجه تو پنجه استعمار انگلیس گذاشت و او رو به زانو در آورد با یک فتوا، یک مرجعی است که ابهتش، حریمش خیلی بالاست، یک بزرگواری است که آقای بهجت می‌فرمودن که مهر و امضای امام عصر در وان آفدا در دسته ایشون دیده شده، یعنی مرقومه امامزان مبران برای مرحوم میرزای شیرازی نامه می نوشتن. و مرحوم میرزای شیرازی علی‌الله مقامه این تحریم تنباکو رو هم الفاظ رو از امام زمان گرفت، هم مکتوب از امام عصر در وان آفدا این جمله را که الیوم استعمال تنباکو و ای نحو کان محاربه با امام زمان است. قدر ولایت رو بدانید، قدر نیابت امام عصر در زمان غیبت رو بدانید که اینا پشتوانه دارن، این که میبینید در تمام بحران‌ها امام اون آرامش رو داشت، حضرت آقا در فتنه و در بحران‌های مختلف تکون نمی‌خوره، هم خودش آرامش داره هم به امت و جهان اسلام آرامش میده. خدا میداند تشیگاه اینها بزرگه، اینا بی صاحب نیستن. مرحوم میرزای شیرازی علی الله مقامه در سرداب و مقدس از خود امام زمان این جمله رو دریافت کرده بود که الیوم استعمال تنباکو به ای نحوه کار، و هم از شاگردانشون از علمای معاصرشون خواسته بودند که شما این فتوای من رو یه عبارتی براش بیارید، بهترین عبارت رو به عنوان فتوا القا بکنید. افرادی رو که مأمور بودن رساله های آقایان رو خود مراجع تقلید رساله نمی نویسن، اینا فتواشون اعلان می کنن، یه نویسنده‌ای که بلد قشنگ بنویسه این رساله ها رو براشون می نویسن. مرحوم میرزای شیرازی هم برای اینکه این حکم حکومتی رو، حکم ولایی رو اعلان بکنه، ادهی رو مأمور کرده بودن چیزی بنویسن بیارن یکیش رو انتخاب کنن. اما میگن همه اومده بودن منتظر بودن حضرت میرزای شیرازی بیان، دیدن یه سید بزرگوار وارد مجلس شد و رفت در اون جایی که میرزای شیرازی باید بشینه اونجا نشست، یه کاغذی رو گذاشت زیر اون تشکی که مرحوم میرزای شیرازی می نشستن و بلند شد رفت. میرزا آمد همون جا نشست، دستش رو برد همون کاغذ رو بیرون آورد و دید که نوشته الیوم استعمال تنباکو و ای نحمل کان محاربه با امام زمان. این میرزای شیرازی با این عظمت و تقوا و با این شفافیتی که میتونه امام زمانش رو ببینه و میتونه از او لفظ بگیره و لفظ امام زمان رو به عنوان حکم خودش و فتوای خودش به مقلدینش اعلان بکنه، در برابر ملا فتحعلی سلطان آبادی اون چنان تواضع داشته که عبد در برابر مولای خودش اونجور میتونه باشه. این رو مرحوم از مرحوم آقای بهجت خدمتتون نقل میکنه. ایشون میفرمودن که حاشق عبدالکریم حائری، حالا خود ایشون شنیده بود یا اینکه با واسطه نقل میکرد این یادم نیست، ولی نقل از حاشق مؤسس حوزه علمیه قمه گفته بود که من و مرحوم حاشق فضل الله نوری در یکی از حجرات صحن سامرا در خدمت استادمون میرزای شیرازی نشسته بودیم و مسائل علمی رو مذاکره میکردیم، مباحثه میکردیم. همینجور که صورت مرحوم میرزای شیرازی رو به حیات بود و با ما صحبت میکرد، یک مرتبه ما دیدیم دست پاچه شد و سراسیمه بلند شد و با عجله به طرف بیرون حجره رفت. ما ماتمون بود چی پیش آمد، ما همراه استاد حرکت کردیم، دیدیم یک شیخ با لباس‌های بسیار معمولی و پایین‌تر از معمولی ژولیده داره میاد و میرزای شیرازی او رو دید سراسیمه شد و دوان دوان برای استقبال ازشون رسید، به اون شیخ خم شد، دست اون شیخ رو بوسید. نه ها شیخ نه مرحومه فضل الله نوری خوشحال نبودن از این قضیه، یه مرجع تقدیر در مورد یه شیخ عادی اینجور دست واچه بشه و دستش رو ببوسه خلاف وقار مرجعیت میدانستن. آقای اسدحسن نصرالله رو خدا به حق اجراد طاهرینش فتوحات بعدی هم بهشون عنایت بکنه، وقتی آمده بود ایران دست حضرت آقا رو بوسیده بود، یه عده‌ای گفته بودن این با روش دیپلماسی نمیسازه، اصلا حالیشون نیست که قضیه از چه قراره، دست کیو باید بوسید. میرزای شیرازی میفهمه این چه گوهریه که دست او رو میبوسه، میگه مثل عبد ذلیل در مولا در برابر مولای خودش کنار این شیخ حرکت کردن، اومدن وارد حجره شدن. مرحوم میرزا ملا فتحعلی سلطان آبادی، این شیخ همون ملا فتحعلی سلطان آبادی بود، در جای خودش نشون و خودش مثل ما که مقابل استادمون نشسته بودیم، میرزای شیرازی مثل شاگرد در برابر ایشون زانو زد، در نهایت ادب و تواضع یک فرع فقهی رو مطرح کرد و مرحوم ملا فتحی سلطانی سلطان آبادی این فرع فقهی رو با یک علمیت بالایی برای میرزای شیرازی پاسخ دادن. میرزای شیرازی عرض کردن که آقا اجازه میدید من بیان شما رو تقریر کنم ببینید درست فهمیدم یا نه. یک بار هم اجازه گرفت خودش مطالبی رو که ملا فتحی گفته بودن به ملا فتحی پس داد، ایشون تایید کردن. بعد ما هم واقعا توجیه نبودیم و حزم برامون نمیشد این قضیه چیه، مگه بالاتر از میرزا شیرازی هم ما عالمی داریم، این دیگه کیه که میرزا در برابرش اینجور هست. این فرفقی تمام شد، این شیخ یه نگاهی به من کرد، یه نگاهی به شیخ فضل‌الله نوری کرد، میرزای شیرازی فرمود یعنی آقایون کی باشن؟ من رو میرزای شیرازی فرمودن که این عاشق فضل‌الله نوری هست، این هم عاشق عبدالکریم یزدی هست. یه نگاهی به عاشق عبدالکریم یزدی کردند و فرمودن که میگویند شیخ عبدالکریمی علم مرجعیت در قم بلند میکند، حوزه علمیه تأسیس میکنه، نکنه اون شیخ عبدالکریم تو باشی. بعدم یه نگاهی به شیخ فضل‌الله نوری کردن، فرمودن میگوین در فتنه تهران شیخ فضل‌الله سر دار میدوند، نکنه اون شیخ فضل‌الله تو باشی. لذا مرحوم شیخ فضل‌الله نوری بعد از این قضیه اصلا سر به دار بوده دیگه، میدونسته که مآل کار شهادته و به دارش میکشن. عاشق مرحوم شیخ ملا فتحی سلطان آبادی برای مرحوم میرزای شیرازی از یه همچه موقعیت بالایی برخوردار بوده و میرزای شیرازی برایش کوچکی و خدمتگذاری میکرد. این بزرگوار در یک جلسه نشسته بوده، یه مرتبه میبینم یه هیجان بهشون دست داد، گفت الله اکبر، یک آیه و 2000 معنا، یک آیه و 2000 معنا فی کتاب مکنون. اگه در رو به روی من و شما باز کنم اونجا رو ببینید 2000 معنا که چیه، بی نهایت تبیان به کل شیء است. شیء شامل همه ملائکه و ارواح انبیا و گذشته و آینده، همه شیء دید. در قرآن همین رو هست، قرآن یه آینه است که در این آینه کسی عاشق خدا باشه خدا رو میبینه، کسی عاشق پیغمبر باشه پیغمبر رو میبینه، کسی عاشق حضرت زهرا باشه سیمای حضرت زهرا رو در قرآن میبینه، کسی عاشق امام زمان باشه آدرس امام زمان رو از قرآن میگیره و سیمای امام زمان رو تو قرآن مشاهده میکنه. علم یعنی بلدی آمدو ما بسته بود بیست دیگه بیش از این خسارت متحمل نشیم، ما یه خورده تقوا پیشه کنیم، پاکی داشته باشیم زبانمون رو، چشممون رو، حضا و جوابمون رو تو خط قرآن قرار بدیم، با حرام به کسافت نکشیم. اگه نمیتونیم ملا فتحی سلطان آبادی باشیم، کربلای کاظم صاروقی که میتونیم باشیم، یه دهاتی حرام خورمه بود چون باباش زکات نداد، بابای باش زندگی نکرد، اجازه گرفت آمد فردگی کرد، خدای متعال قرآن رو تو وجودش ریخت، یه آدم بی‌سواد حافظ قرآن شد، اونم نور قرآن. خدای آیت الله حائری شیرازی رو سلامت بدارد، یه برادری داشتن آقا صدرالدین حائری، ما یه چند شبی در منا خدمت ایشون بودیم، در یه جایی با هم بیتوته میکردیم، گاهی شبا هم پا میشدم بهشون چای میدادم خوشحال میشدم. ایشان میگفتن تنها حفظ قرآن نبود، کربلای کاظم تنها حافظ قرآن نبود، اسرار آیات رو میدونست، میدونست کدوم آیه شفای کدوم مرضه. من نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، این شفا فقط شفای معنوی نیست، شفای ظاهری هم هست، میدونست کدوم آیه گم شده رو پیدا میکنه، میدونست کدوم آیه موجب تیل عرض میشه. یه بی سواد. این فی کتاب مکنون، حالا رمزش اینه که اگه انسان بخواد محرم بشه تا پرده رو کنار بزنن با آدم نشون بدن، راه محرم شدن اینه که آدم با یه اکسیری وصف بشه، منقلب بشه، و اون اکسیر هم وجود نازنین امام عصر ما، فاطمه زهرای ما و حضرات معصومی علیه السلام. مگه حضرت ابوالفضل قرآن نبود؟ مگه حضرت ابوالفضل مثل علمای ما علوم ظاهری داشت؟ خاصه از امام زبی آقای قاضی این حالت شهودش رو از حضرت ابوالفضل گرفته، عرفای ما، واصلین ما حضرت ابوالفضل روشون در باز کرده که رسیدن به اون مقاماتشون. امروز آمادگی داری که داره دست علقه از سید بحرال روم علی الله مقامه سآل کردن آقا امام حسین علیه السلام بر حسب نقل اجساد پاک شهیدان رو نگذاشت در معرکه بمونه زیر سم اسبابه، جنازه ها رو همه رو خودش حمل کرد. یه خیمه ای بود، ما امروز دیدید که کنار پزشکی قانونی معراجش و عدا بود، شهیدا رو میآوردن روش. حسین این کار رو کردن، این خیمه ای رو درست کردن، جنازه ها رو میآوردن تو اون خیمه میگذاشتن کنار هم، اما دو تا بدن رو از سید شهدا نیاورد، یکی بدن علی اکبر بود، میخواست حمل کنه اما بدن قطعه قطعه بود. دید از پنجاش برداره بدن جلو میشه. اینجا بود که صدا زدی ها پتیانم بنی هاشم، جوانان بنی هاشم بیایید، علی رو بر سر خیمه رسانید. اونجا سرش معلومه، اما چرا بدن عباسش رو گذاشت کنار نهر علقمه مون؟ سید بحرون علوم این رو شنید گریهش گرفت، سایر سوالش رو به این نهر تکمیل کرد، گفت آه اینجور که میگن حضرت ابوالفضل قد بلند بوده، رشید بوده، رشیق بوده، قهرمان بوده. اما اگر کسی بره در سرداب و مقدس قبرش رو ببینه، فکر میکنه قبر علی اصغره، بدن به اون تن و منده، چرا قبرش اینقدر کوچیکه؟ سید طاقتش تمام شد، گریه کرد از هوش رفت. وقتی به هوش آمد گفت مگه خبر ندارید عموم دست نداشت از خود اشتباه کنه، لنگر احاطه کردن، اونقدر شمشیر و نیزه به بدن مبارکش زدن، بدن قطعه قطعه بود. وقتی ارباب مظلومون امام حسین کنار بدن آمد، نتونست بدن رو جمع کنه، اما دیگه جوانی هم نداشت که بگه بیاد کمک. گفت الان این کسر از زهری کمرم شکست، امیدم لامید شد. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، نسألك وندعوك اسمك الأعظم. فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها به مولانا باب الحوائج الله ابو الفضل العباس یا الله 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 یا ارحم الراحمین یا غیاث المستقیم یا مجیب دعوت المضطرین نحن المضطرون یا مجیب المضطر عجیب المضطر بارالله به وجاهت علمدار سرفراز بلا حضرت عبدالفضل العباس قسمت می دهیم لباس ظهور بر قامت صاحب ما حضرت مهدی بپوشان چشم ما را با جمالش آشنا بگردان قلب مبارکش را از ما خوشنود بفرما به باب الحوائجیش قسم این مملکت را از گزند قلبگرایان بیدینان منافقان منافق نفوذی ها محافظت بفرما انقلاب ما را از دست برد شیاطین حفظ بفرما به دست نااهلان و نامحرمان نینداز ما را دشمن شاد نکن خیر و برکتت رو بر علم ما عبادت ما زندگی ما عمر ما فرزندان ما شون مختلف این مملکت نازل بفرما خدایا به حق حضرت زهرا مقام معظم رهبری رو در هدایت کشتی انقلاب با عزت و کرامت و اقتدار تا سهول تا صاحب ظهور امام زمان مستدام بفرما دولت آینده را در هماهنگی با نایب امام زمان و طی راه شهیدان و خدمت به این مردم موفق بفرما جوانهای دانشگاه ما را از مسئولین بعد برای همیشه دور بدار و حق پیغمبر و آل پیغمبر خدایا جوانهای ما را ذخیره حکومت امام زمانمون قرار بده امر ازدواج و اشتغال و تحصیل و تهذیب را در این قشر نازنین تسهیل بفرما عاقبت امر ما را ختم به خیر بگردان آبرومون رو به آبروی حضرت زهرا در دنیا و آخرت مبر خدایا به حق امیرالمومنین اون چه خواستیم و اون چه به فکرمون نیامد یا فرصت نداشتیم بخواهیم خیر دین و دنیای ما در آن است به ما روزی بفرما غفر الله لنا و لکم السلام علیکم و رحمت الله